گفتگو کردیم در رابطه با اینکه چرا باغ وحش ها هستن و باغ وحش ها اصلا اون چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم نیستن، در واقع مراکز بازتوانی حیوانات هستن. اما جناب آقای اسماعیلی، همکار محترم گزارشگر بنده، در خدمت شما ایم.
درود بر شما سکا خانم فرحی و شنونده های محترم برنامه روزنه از رادیو گفتگو. خانم فرحی، شنونده محترم،
بله.
ما که اینجا اصلا احساسی میکنیم لذتی که میبریم بس ناپذیره و دعوت میکنیم کسایی که فرصت براشون پیش میاد در طی هفته میخواد باشه، ایام آخر هفته و تعطیلات باشه، حتما به اتفاق خانواده، دوستان، همکارانشون، فرزندانشون بیان از این محیط لذت ببرم و آشنا بشم با بخش کوچکی از یک محیط زیستی که هم میتونه گونه های گیاهیش رو ببینن، استفاده کنن، هم دریاچه هایی داره اینجا، فضاهای آبی داره که استفاده میکنن به عنوان حالا بازی هستش قطعا تر اینجا، بله، در کنار شهر بازی هم که هست یه سری امکانات آبی هم هست برای استفاده و بازی و اون گونه های آبی و دریایی. یه بخش هم توی این مجموعه خب اون حیوانات مختلف هستن، گونه های مختلف حیوانی جانوری هستن که قطعا خزنده ها هم هست، پرنده ها. سگا خانم فرحی، توی همین محوطه شنونده میتونم پرنده هایی رو ما میبینیم که در خود شهر بسیار نادر دیده میشه، یا اگر دیده بشه در منازل و در قفس ها هستن. مرغ مینا دیده میشه، صدای حالا من دقیقا نمیشنم، بلبل قناریه، ولی صدا و چهچهه خیلی خوبی داره، از این پرندگان میتونن ببینن، از صداشون استفاده بکنن و همچنین گونه‌های گیاهی دیگه‌ای که هستن یا جانوری که هستن. ولی در بازدید اینجا الان ما یکی از هنرمندان خوب کشورمون آقای سعید بهیرایی رو دیدیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که شما رو اینجا دیدم توی فضای بسیار عالی، بعد همه چیز اینجا خوبه و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه روزنه، در خدمتتون هستیم.
عرض کنم من خدمت شنونده های محترم که آقای بهیرایی از هنرمندان در عرصه موسیقی هستن و صداشون هم آشناست. انشالله ما فرصت بشه در پایان بخش گزارشمون یکی از کارهای آقای بهیرایی رو هم خواهیم شنید. ولی آقای بهیرایی، توی این مجموعه که شما آمدید الان برای حالا بازدید یا اتفاقات دیگری که با دوستان یا شاید خانواده داشته باشین، چه جذابیت‌ها رو حس کردین، لذت بردین؟
والا اینکه ما میتونستیم، یعنی حیوانات رو از قبل ما تو فقط توی کتابا میدیدیم، اینجا از نزدیک باهاشون آشنا میشیم، بالاخره بچه‌ها میان اینجا از نزدیک، حیوانات توی یکی از کلیه قاره‌ها جمع‌آوری شدن، اینجا از نزدیک مشاهده میکنن طرز زندگی کردنشون، نوع تغذیه‌شون و سایر خصوصیاتی که ما میتونیم اینو از نزدیک لمس بکنیم، جذابیت خاصی داره برای بینندگان.
یعنی همونجوری که ما مثلا در کلاس به طور تئوری میآموزن به دانش آموزان که پرنده ها زیبا هستن یا حیوانات این ویژگی دارن، یا اگر یک اتفاقاتی رو در طبیعت ما رقم بزنیم ممکن آسیب برسه و اونا صدمه ببینن، اینجا کاملا احساس میکنن که یک پرنده که میپره چقدر خوش رنگ و خوش باله، یا یه پرنده یا یک حیوانی که آسیب دیده لنگ میزنه یا یه گوشه نشسته، دقیقاً احساس می‌کنه که باید در بیرون از محیط حالا باغ وحش و این فضاهای به این صورت حفاظت شده مراقب حیوانات باشه، گونه‌های مختلف گیاهی باشه، پرنده‌ها باشه و دقتش رو بیشتر می‌کنه که خدای نکرده آسیب بهشون نرسه.
کلاً باغ وحش وظیفه‌شون اطلاع رسانی و تولید علم هست و مراکز علمی هستند. در کنار اینکه حالا ما حیوانات رو میبینیم، اون جنبه تفریحی که داره، جنبه آموزشیش مهمتر از اون هستش. بچه ها از کودکی که میان اینجا مسئولیت پذیر میشن نسبت به نگهداری حیوانات در طبیعت و آموزش هایی که بهشون داده میشه. از این لحاظ باغ وحش‌ها نقش عمده و مهمی توی جامعه دارن و نگاه تفریح فقط نمیشه به باغ وحش داشت، نگاه علمی بیشتر میشه تو این زمینه به این مقوله داشته باشیم.
آقای بهیرایی عزیز، ما توی برنامه روزنه سعی میکنیم روزنه های مختلفی رو باز بکنیم، نوری از اونها بتابانیم و آشنا بکنیم جوانان مملکت و نوجوانان و کسایی که حالا تو همین حوزه مختلف فعال هستن، در اون توانمندی‌هاشون هم اعتماد به نفس پیدا کنن، هم به ظهور برسونن. توی همین اتفاقات فکر می‌کنید چقدر تاثیرگذار می‌تونه باشه که یک دانش آموز توی این محیط‌ها حضور پیدا کنه و از اون کرختیش یا اینکه ارتباطی که معمولا با علم نداره، چون همینه باعث می‌شه که علاقه‌مند مثلا به علوم بشه، به دانش‌های دیگه بشه و کم کم اون انگیزه خودش رو نشون بده.
خدمت رو عرض کنم ناکن وقتی که یه دانش آموز وارد مجموعه مثل باغ وحش ارم میشه و از نزدیک اون حیواناتی که قبلا توی کتاب دیده بوده رو مشاهده میکنه و خصوصیات ظاهری اینا و نوع زندگی اینا رو از نزدیک نگاه میکنه، امکان داره اصلا آیندهش تحت تاثیر این قرار بگیره و وارد یه رشته دیگه بشه. و اینکه دوست داشتن حیوانات باعث میشه ما تو کلیه ارکان زندگیمون تأثیر خاصی داشته باشه، یعنی اون رشد عاطفی که به واسطه مثلا بازدید و بعد به تبع دوست داشتن حیوانات در بچه ها شکل میگیره، این در آینده برای زندگی حالا خانوادگی خودشون هم بسیار مهم هستش.
درود بر شما آقای بهرایی عزیز. ما یک فاصله میخواییم بگیریم بریم برای بخش بعدی در برنامه روزنه، ولی آخرین کارتون میشه معرفی کنید که با شنونده‌های برنامه روزنه بشنویم؟
خواهش میکنم. کاری که آماده کردیم کار خوشبختی هستش. شعر این کار رو خانم زهرا نادری سرودن و آهنگسازی این کارم آقای مسعود فکور هستش. تقدیمتون میکنم، امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه.
خیلی ممنونم. میریم با هم میشنویم.
خوشبختی گم نمیشه تو کوچه های بن‌بست، خوشبختی مثل رویاست هرگز نمیره از دست، مثل نفس کشیدن ببین خوشی چه ساده است، وقتی هنوز یه حسی به اسم عاشقی هست. بازم طلوع خورشید تو قاب آینه تابید، غزل غزل تماشا رو بوم خونه پاشید، ببین صدای بارون تو خواب کوچه پیچید، ببین شکوفه بازم رو دست شاخه خندید، روی تن سیاهی ببین ستاره ها رو که چشم راه صبحن، ببین دوباره ها رو. خوشبختی گم نمیشه تو کوچه های بن‌بست، خوشبختی مثل رویاست هرگز نمیره از دست، ببین دوباره آفتاب خواب گل و پرونده، ببین سلام صبح رو به گوش شب رسونده، باغچه واسه جوونه یه عمرمون نبیدار، تا سر بذاره پیچک رو شونه های دیوار، تو هم مثل طبیعت همیشه زنده باشو، هر روز شبیه خورشید تو قاب آینه پاشو. خوشبختی گم نمیشه تو کوچه های بن‌بست، خوشبختی مثل رویاست هرگز نمیره از دست، مثل نفس کشیدن ببین خوشی چه سادست، وقتی هنوز یه حسی به اسم عاشقی هست.
خب ما در مجموعه فرهنگی ورزشی ارم هستیم و در یک فضای بسیار شاد، یک روز بسیار زیبا، و میخوایم راجع به یک ارتباط لطیف و زیبا صحبت کنیم به مناسبت دهه کرامت، روز دختر، و دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر الهام جعفری که خانم دکتر روانشناس هستن، و میخوایم که راجع به ارتباط پدر و دختر بپرسیم و کلن روابط خانم دکتر جعفری. خیلی خوشحالم در خدمتون هستم.
متشکرم. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد در هر جا حضور.
به به
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما خانم دکتر عزیزم، متشکرم و خیلی خوشحالم که امروز در کنارتون هستم در رابطه با موضوعی بسیار جذاب و عالی در رابطه با ارتباط والد با فرزند. یکی از علل‌هایی که امروز در رابطه با این دوست دارم بهش بپردازیم، چیزی که توی تحقیقات هم اومده، اگه دخترانمون بدونن که چقدر حرمت دارن، که امید از ششمانشون، شوق از خنده هایشان و همچنین عشق از بودنشون آغاز میشه، به خودشون خیلی میبالن و به خودشون خیلی ارزش میدن.
بسیار عالی خانم دکتر. معمولا میگن که پدرها رابطه خیلی خوبی با دختر دارن، اما دکتر جعفری شما خودتون به عنوان کسی که حالا چون من در این فاصله برنامه با شما صحبت میکردم، به عنوان کسی که با چالش ها هم مواجه هستید، بعضی از اوقات میبینیم که دختران ناراضی، میگن بابای ما خیلی سخت گیره، بابای ما اصلا وقت نداره برای ما. دکتر جعفری چطور میشه یک پدری که به هر حال دغدغه مشغله ها مسئولیت های خودش رو داره، با دختری که به هر حال یک روح لطیفی داره، بخواد این ارتباط رو اگر آسیب هم دیده ترمیم کنه و ارتباط خوبی بینشون برقرار باشه؟
بله خیلی هم عالی. میدونید که در رابطه با این ارتباط والد با فرزند یا همون پدر با دخترمون، یک باورهای کلیشه‌ای خیلی اشتباهی توی جامعه ها هست. به طور مثال باوری کلیشه‌ای که هست، مادر فداکار، پدر بله، قهرمان، دختر دلسوز، پسر عصای دست. ببینید بهتره که دیگه تو این عصری که ما هستیم این باورها رو ما تعدیلش کنیم، یه جورایی علمیش کنیم. یکی از باورهایی که به نظر من اشتباهه اینه که دختر باباییه. ببینید یعنی اینا ارتباطشون انقدر خوبه که نیاز نداره، یعنی اصلا کلا اینا با هم اوکی هن، خوبن، در حالی که هر رابطه ای نیاز به مراقبت و دقت داره. از همون موقع تولد ما یک اصطلاحی تو روانشناسی داریم که اش میگیم پدران باردار. با اینکه مادر بارداره ولی ما میگیم پدران باردار.
عجب نشیده بودم.
بله چرا؟ از همون لحظه که نطفه در شکم مادر بسته میشه، این نطفه اون بهش میگیم حافظه هیجانی توی کودک و نطفه‌مون بسته است، یعنی شکل میگیره. بله و پدر باید به عنوان اون مأمن و به اون کسی که حال خوبه رو، احترام رو، محبت رو، توجه رو به مادر داشته باشه انجام بده، تا اینکه بچه ما بتونه یا اون نوزاد دختر ما بتونه یک انسان مستقلی باشه. در دومین مرحله یک دوره داریم اعتماد در برابر بی‌اعتمادی.
بله.
ببینید بچه از شکم مادر میاد بیرون و این دنیا رو دنیای خیلی بی‌اعتماد می‌بینه، ناامنی می‌بینه. این پدر هستش که با احترام گذاشتن به فرزندش و به مادرش، دختر ما، فرزند ما دنیا رو یک جای، یعنی یک مأمن و یک جایگاه خوبی برای خودش می‌دونه. در 3 سالگی شمایی که پدر هستید و دارید صدای ما رو می‌شنوید، هویت جنسی کودک ما داره شکل می‌گیره. اگه به دخترتون اجازه بدید اون زنانگیشو بکنه، نازشو بکشید، تاییدش بکنید، حال خوبه رو بهش بدید، اونجا دختر ما هویت جنسی شکل میگیره و خودش از بودن از جنس خودش راضیه و حال خوبه رو داره. و یکی از عواملی هم که میتونیم تو این رابطه بگیم این که رابطتون با همسرتون به چه صورتیه.
بله.
آیا به همسرتون شما احترام میذارید؟ چرا؟ چون که این رابطه شما با همسرتون داره تأثیر میذاره به رابطه دخترتون در آینده با همسرش. خیلی اینا تأثیرات شگرفی رو توی آینده دخترمون دارن. ما تو اتاق درمان الان داریم میبینیم که متاسفانه دخترای ما عزت و نفس، اعتماد به نفس خیلی پایینی دارن.
درسته.
چرا؟ من به عنوان یک پدر تا بلوغ ممکنه که پدر خب خیلی کنارشه، تاییدش میکنه، احساس ارزشمندی بهش میده، ولی چون بلوغ دخترش آغاز میشه، ما اینجا باز یک باور کلیشه‌ای غلطی که داریم.
بله.
میگیم مادر باید به دخترم نزدیک بشه.
بلوغو بده. بله. بله.
در حالی که تحقیقات نشون داده پدرایی که آگاهی بالایی دارن، اطلاعات بیشتری در این زمینه دارن و صمیمیتشون رو دارن. اینجا یادمون نره ها، ما یک مرز باریکی بین صمیمیت و اقتدار داریم. پدر باید اقتدار خودش رو تو خانواده داشته باشه، صمیمیت رو داشته باشیم که بچه‌م بدونه که پدرش هیچ موقع اونو قضاوتش نمی‌کنه و حال خوبه رو بهش میده، چرا که تو این سن بلوغ ما خیلی پیامدها و تروماهای خیلی ها توی بچه‌هامون داریم
میبینیم.
بله.
دکتر جعفری، شما به نکات بسیار ریزی اشاره کردیم. من یاد بعضی از جملات میافتن که بچه‌ها میبینن و فکر نکنیم که مثلا حرف زدن من با همسرمو نمیبینن.
بله.
اون فضای متشنج خونه رو گرچه ما سعی میکنیم ولی دیده نشه درک میکنن. و این نکته که شما فرمودید قاطع ولی مهربان باشه.
بله.
یعنی این خیلی مرز باریکیه که ما قاطع باشیم و سعی کنیم اتفاقا دختران ما بیان و با ما دوست باشن و اگر مسئله در بیرون هست به ما بگن.
بله. ببینید یک عاملی که خیلی الان و یک موزری توی جامعه ما شده گذراندن تایم زیاد توی فضای مجازی هستش. خب توی دوران نوجوانی بچه ها یک سیگنالی رو دارن.
بله.
این پشت به ما والد میکنن، برو به دوستانشون میکنن. حالا من والد چی کار کنم که رابطم خوب باشه برای بچه‌م؟ ازتون خواهش میکنم بهترین دوست برای فرزندتون و حتی بهترین دوست برای دوستانش باشید. برای بچه‌تون تو فضای مجازی پیامک بدید، هر چیزی ریزی که براتون خوشایند. بله. یکی از افرادی که میگید، شما میگید در طول روز 24 ساعته 23 ساعت من چون تو اتاق درمان میبینم.
درسته.
فقط با گوشیه. ببینید بذارید از این 23 ساعته یک ساعتش هم با شما تعامل داشته باشه و حال شما و ارتباط شما هر چقدر بهتر، تروماها و آسیب‌ها و نابهنجاری‌هایی که توی آینده بچه ما رو تهدید میکنه میتونیم پیشگیری و کنترلش بکنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنون خانم دکتر جعفری. خوشحال شدم از اینکه رو در رو شما رو دیدم و ارتباط حضوری بود نه تلفنی.
تشکر. منم خیلی سپاسگزارم. خیلی خوشحالم که در کنارتون بودم.
خیلی متشکرم. ممنونم. سپاسگزارم. متشکرم. ممنون. خدا نگهدار. اما جناب آقای اسماعیلی که ایشون اطلاعات پرنده شناسیشون حداقل از من بهتر بود، حالا تا قسمت قبلی که چند تا اسم پرنده رو گفتم من چند تا رو بلد نیستم جناب اسماعیلی، حالا این بار باز با شما هستیم با نوع دیگری از گفتگوهای شما.
درود بر شما سگ خانم فرهی و شنونده محترم برنامه روزانه رادیو گفتگو در مجموعه فرهنگی ورزشی ارم هستیم. غیر از این باغ وحش ارم ما شاید لحظات خوب و شادی برای خانواده هستیم در این مجموعه، اونم با واسطه وسایل بازی و سرگرمی که اینجا خب تنوع بسیار زیاد و خوبی داره. این وسایل بازی یک طراحی هایی داره که ضمن ایجاد جذابیت اون شاید بگیم انرژی، اون چیزی که تو وجود اون هست میخواد تخلیه بشه. یه اصطلاح پزشکان دارن میگن که چیه خونمون رفت بالا قربان؟
آدرنالین خونمون.
دقیقاً آدرنالین خون میره بالا و در همچین جاها و شهرهای بازی تخلیه میشه که خود این میطلبه هم وسایل بازی جذاب باشن هم ایمن باشن. ولی در بخش گفتگویمون میخوایم گفتگومون ادامه بدیم با آقای مهندس محمد سنابری، مشاور محترم مدیر عامل این مجموعه. عرض سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
این وسایل بازی شهر بازیه که در مجموعه هست چند بخش هست، چند قسمت هست، توضیح میخوام که چه مجموعه هست، چه بازی هایی هست، اینا چگونه طراحی میشه، چقدر از تکنولوژی ها و اون دانش های داخلیمون، علم داخلیمون، دانش بنیان ها استفاده کرد که هم جذابیت داشته باشه هم اون ایمنی ها استانداردها رعایت شده باشه.
بله، عرض کنم خدمتتون شرکت ارم سبز با قدمت بیش از 50 سال خب بزرگترین مجموعه تفریحی و شهربازی کشور هست. ما در سه مجموعه شهربازی روباز حدود 70 تا وسیله تفریحی داریم. یک مجموعه سرپوشیده داریم به نام قلعه شادی که خب بیش از 50 وسیله بازی باز تو اون مجموعه مستقر هست. این دستگاه ها بیش از بگم یک دو سوم این دستگاهی که توی شهربازی روباز باز شده کار تولید داخل هست، حدود یک سوم اینها از برندهای اروپایی و سازندگان برتر خارجی استفاده شدن به خاطر نوع تکنولوژی و پیچیدگی هایی که داشتن. دستگاه های تولید داخل هم خب به لحاظ وسعت و پیشرفت این صنعت در کشور و نظارت دقیق شرکت های بازرسی تو بحث ساخت، نصب و راه اندازی از بهترین سازندگان انتخاب شدن و استفاده شده و با کیفیت بسیار خوب ساخته شده و داریم خدمت میکنیم و سرویس میدیم به مراجعین ما.
آقای سنوبری، توی این دستگاه ها و وسایل بازی اشاره کردین که خب از متخصصین داخلی، از دانش بنیان ها و کسانی که توی این حوزه، چون تو زندگی همه چیز نیازه، همونگونه که مواد غذایی باید استاندارد باشه و تامین کنه اون پروتئین مورد نیاز بدن رو، ما نیاز به آموزش داریم، نیاز به محیط زیست داریم، نیاز به ورزش داریم و همچنین نیاز به این شادی که داریم در جایی که شهر بازی هست ایجاد بشه برای بزرگترها، مثلا برای بچه‌ها. ما الان صدای زندگی رو داریم میشنویم که بچه‌ها میان اینجا استفاده میکنن در کنار خانواده‌هاشون. بفرمایید که غیر از اون وسایلی که دانش بنیان ها توی مجموعه شهر بازی ارم استفاده میکنن و مورد بهره برداری قرار دادن برای مخاطبینشون، یه سری هم شما فهمید که وارداتی ها هستن. بله. اون کنترل، نظارت ها و ایمنی هاشو خود بچه داخلی انجام میدن دیگه.
بله، نگاه کنید، دستگاه شهر بازی پروسه‌ای که براشون تعریف شده تو ایران اینه که از مرحله طراحی تا مرحله بهره برداری باید با نظارت شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد باشه.
چند وقت به چند وقت؟
دستگاه ها در مرحله ساخت یه استانداردی دارن که شرکت بازرسی مرتب تو مرحله ساخت بهشون نظارت میکنه و آخرش مجوز ساخت و گواهی ساخت میده. اینا بعد از اینکه نصب میشن باید مجوز بهره برداری بگیرن. اینا هر سال باید مجوز بهره برداری دستگاه توسط سازمان استاندارد تمدید بشه، میان بازرسی هایی رو انجام میدن، جاهای کنترلی که طراح مشخص کرده بازرسی میشه، چک ها و تست های یوتی ان دی تی انجام میشه و ایرادایی که مشاهده میکنن برطرف میشه و نهایت مجوز صادر میشه. این مجوز سالیانه است، منتها باز 3 ماه یک بار مجوزهای دوره‌ای تعریف شده. همون شرکت بازرسی باید بیاد گواهی که صادر کرده رو یک بار دیگه ریویو بکنه و تایید بکنه. علاوه بر این، احترامی که به مراجعین میذاریم، اول ایمنی تعریف شده و سپس سایر موارد برای فاکتورهای درآمدی. روی این حساب روزانه باید همه دستگاه ها رو بازرسی کنن و گواهی و مجوز فعالیت اون روز رو صادر کنن.
خیلی هم عالیه. فقط ما برای استفاده، شنونده محترم سکه خانم فرحی، ما موقعی که مثلا با خانواده ها میایم دوست داریم که بله، مثلا فرزندمون رو در آغوش بگیریم، یه وسیله بازی استفاده کنیم. دقیقا. در حالی که همه اینا تعریف داره که چه گروه سنی هستن، چه وزنی باید باشه و اون شرایط ایمنی رو باید رعایت کنیم. اگر در این شهرهای بازی سگانی هم که آقای مهندس نام بردن، بله، حضور پیدا میکنیم، قبل از اینکه حالا از اون گیشه بخوایم ما اون شرایط رو احیا کنیم بریم داخل مجموعه استفاده کنیم، نگاه کنیم ببینیم که این وسیله بازی برای چه رده سنیه، چه معذوریت هایی. شاید یکی مثلا سنش بالاست، مشکل قلبی داره، نتونه اون سقوط آزاد تحمل کنه، یه نفر مثل شما انرژی زیادی بخواد از اون وسایل استفاده بکنه. خیلی ممنونم خانم فرحی، با شما هستیم.
سپاسگزارم از جناب آقای اسماعیلی و از مسئولان محترم مجموعه فرهنگ ورزشی ارم سبز. خب این برنامه ما با یک حال هوای ویژه به پایان رسید. تندرست، سلامت، شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ایران سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی، خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش. ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان. سفر روایت عاشقی است در میقات حضور، و من زائر که در پیدایی این همه نشانه گم شده ام، از فرط پیدا شدن ذوق سرریزی را میمانم در طواف اسمی که همه ی هست و نیست از اوست. نزدیکی ظهر وارد مدینه می شوم، اما عجبا از این شهر که خاطراتش تو را به کجا می برد. تاریخ را ورق می زنی و انگار در میان هلهله شادمانی ورود رسول خدایی به دروازه این دیار، به یاد می آوری و لبریز می شوی از اشک. تنها التیام چشم‌های جستجوگرت تل‌های خاک و نخل‌های سبز و کوتاه مدینه است که آن هم نمادی است از عمری قریب به سن و سال پیر مردان 80 ساله. شناخت رگه‌های آشنای مدینه در نتیجه واگذار می‌شود و آشنایی بیشتر با شهری که مزار و مسجد رسول الله در آن است. تأمل جایز نیست. بیقرارتر از درنگ هایی برای همراهی با کاروان در زیارت شب بقیع، و تو از میان دیوار تازه ساز و بلند گرداگرد خیابان علی ابن ابی طالب در زیر نگاه متعجب و سنگین حارسین خود را به ندیدن میزنی و به سمت دیوار قدیمی جهت میگیری. حارسی تو را صدا میزند و تو نیم نگاهی از سر بیتفاوتی به عقب میاندازی. بیتفاوتیت حارس را قانع می کند که یک حاجی عاشق و یا عامی بیشتر نیستی. پس او هم متقابلن با اشاره و از سر بیتفاوتی به تو می گوید روح، یعنی برو. گفتن از نبودن و نیست شدن آسان نیست، اما به واقع انگار نیست شده ای در هستی اینجا. اینجا مدینه است، بقیع، دیواری قدیمی. در این همه رفت و برگشت های دنیا که آرزو به دست می روی و حسرت به دل بر می گردی، پر و خالی قلبت میزانی می خواهد که حکمش تمام حرف های تو را معنا می کند، و تو عشق می شوی و تو می باری و سفر تو را به راه می خواند. همگان از فراق می سوزند و دوستدار از دیدار، چون دوست دیده برگشت، دوستدار با شکیبایی چه کار؟ می روی و در پناه چند برج سنگی بی شناسنامه و بی تاریخ به مدینه نگاه می کنی. به مدینه، به مدینه. آنگاه تو می مانی و عشق، تو می مانی و دل خسته‌ام.